بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق و نجات هست از مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه شریف در فصل مربوط به بکا یا گریه از خشیت الهیه هستیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در این فصل شریف که حقیقت گریه به چه معنا هست. فرمودن که حقیقت گریه به معنای حرقت و سوزش اندرون قلب هست و این حرقت قلب و سوزش قلب وقتی که صعود میکنه به سمت سر انسان و چشم انسان به شکل گریه، به شکل اشک چشم از چشم انسان خارج میشه. پس حقیقت گریه اشک چشم نیست. اشک چشم مظهر گریه و جلوه گریه هست، نشان دهنده سوزش قلب انسان هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که طبیعت ها در میزان رطوبت طبیعت ها با هم متفاوت هست. بعض طبایع رطوبتشون بیشتر هست و اشک چشمشون هم بیشتر هست. بعض از طبایع رطوبت بدنشون کمتر هست. اگرچه ممکن هست که سوزش قلب و آتش قلبشون بیشتر باشه ولی اشک چشمشون کمتر باشه. پس به میزان رطوبت قلب اشک چشم متفاوت هست و به میزان آتش قلب، آتش و حرارتی که در قلب انسان هست. پس اشک چشم زیاد صرفا نشان دهنده آتش قلب زیاد نیست، اگرچه آتش قلب زیاد هم اشک چشم زیاد را اقتضا میکنه، ولی ممکن است شخصی بدنش مرطوب باشه، رطوبتش زیاد باشه، مثل بچه ها، مثل زن ها که رطوبت بدنهاشون زیاده و به اندک حرارت قلبی اشک چشم از اینها ظاهر میشه. این یک نکته. نکته بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که چجور اشک چشم بدل به خون میشه. دو موردش را تحقیق فرمودند، به خصوص در اون زیارتی که از امام زمان صلوات الله علیه صادر شده در زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام. امام زمان صلوات الله علیه می فرمان که از شدت گریه بر حسین صلوات الله علیه بدل دموع و دما، اشک چشم حضرت بدل به خون میشه. فرمودن که از یک حیثش، حیث ظاهر این هست که چشم به جهت این که مانع بشه از ذوب و انصدام پیه چشم انسان، اشک از این که مانع بشه از انصدام پیه چشم انسان، خدای متعال اشک را شور آفریده. در اشک ملوحت هست، نمک هست. وقتی اشک چشم زیاد میشه، نمکی که در این اشک چشم هست باعث میشه که پلک انسان را مجروح کنه و در اینجا همراه با اشک خونابه از چشم انسان جاری میشه. این یک تحقیقش هست در مقام ظاهر. در مقام باطن هم فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که خب حقیقت گریه هیجان خون قلب هست، خون قلب که هیجان میکنه اشک چشم ظاهر میشه، پس در حقیقت هر گریه کنندهی خون گریه میکنه به خون قلبش، این هم در معنای باطنش هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه در ادامه مطلب شریف وارد در مدح و فضیلت گریه از خشیت الهی شدن، اقسام گریه را برشمردن، احادیث را ذکر فرمودن. خب الحمدلله به تحقیق بزرگان دین علی الله مقامهم که الحمدلله در مواعظ مبارکه مکرر شنیدیم، بالاترین و عالی ترین اشک چشم از خشیت الهی اون اشک چشمی هست که در مصیبت آل محمد علیه السلام، در مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه در شخص ظاهر میشه. عالی ترین گریه هست، گریه‌ای که نه از جهت خوف از جهنم باشه، نه به جهت طمع در بهش باشه، یعنی به جهت منفعت شخص، به جهت خودپرستی این گریه نیست. گریه بر حسین صلوات الله علیه، بر آل محمد علیه السلام، گریه خالص و مخلص هست، علال الله دین الخالص. بعد بزرگوار علالله مقامه بعد از ذکر احادیث شریفه وارد در تحقیق این مطلب شدن، از جمله مطالب خیلی لطیفه هست و خیلی هم قامزه که چرا باعث میشه گریه کردن، چه طبعی چه طبیعتی خدای متعال در گریه آفریده که گریه کردن باعث میشه شخص را در موضع رقت قلب، شخص را در موضع رقت قلب واقع کنه. فرمودن که از جهت همین طبیعت هست که خدا گریه را در نوزاد انسان، در اطفال آفریده که اطفال، طفل به واسطه این گریه کردن در موضع رقت قلب اطرافیانش واقع بشه، برش توجه کنن، به دادش برسن. اگر به جای این گریه خدای متعال یک عمل دیگر، یک فعل دیگر در این کودک، در این طفل قرار میداد، اینجور به دادش حقیقتا نمی رسیدن. این حکمت الهی است. به واسطه این فعل، به واسطه این گریه باعث میشه که این طفل در موضع رقت قلب قرار بگیره. انسان هم همینطوره. ما در نزد حجت خدا صلوات الله علیه مثال همین اطفال هستیم. خدا میدانه شاید پایین تر از این اطفال در نزد حجت صلوات الله علیه مثال ما به همین نحوه. و این گریه کردن باعث میشه انسان را در موضع رقت قلب حجت واقع کنه، در موضع رقت قلب حجت صلوات الله علیه. میفرمان در دروس مبارکه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، هر چه که نیاز داری، ما یحتاجت هست، هر جا مستعصل میشی، هر جا گرفتار میشی، به گریه کردن، به طول گریه کردن و تضرع کردن در محضر حجت خدا مسئلتت را طلب کن. بابی که دربی که خیلی کوبیده بشه بالاخره باز میشه. و این ضرب المثل را بزرگوار علی الله مقامه خیلی استفاده میفرمان که کسی که درب را بکوبه بالاخره این درب، درب رحمت باز میشه بر انسان. که بزرگوار علی الله مقامه وارد در همین حکمت هستند در این موضع از فرمایشات شریفش. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه مقدمه این مبحث که اشک چشم انسان را در موضع رقت قلب ولی خدا صلوات الله علیه واقع میکنه به چه جور هست، به چه نحو هست که گریه یک مؤمن، گریه یک دوست خدا به چه نحو هست که باعث میشه اسباب آفرینش، اسباب خلقت در مسیر، در جریان مسئلت این شخص قرار بگیره. و به خصوص در این مسئله شریفه یک نکته دیگر را هم انشاءالله، یک باب دیگر از حکمت هم انشاءالله مفتوح میشه. در فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، خب الحمدلله مکرر بزرگوار شنیدیم که چون عرض کردیم که هر باب حکمتی را که خواستیم از بزرگان علی الله مقامه هم بر ما مفتوح بشه بایستی به این بزرگوار رجوع کنیم در شرح این حکمت. میخوایم این مسئله را تحقیقش کنیم، مقدارش را تحقیق کردیم. چه عواملی سبب میشه وقتی که یک بنده مؤمن در معرض اذیت واقع بشه یا یک بنده مؤمن در معرض رقت قلب واقع بشه، چجور باعث میشه که سایر ارکان آفرینش، سایر اجزای آفرینش در اینجا متغیر میشه؟ در اینجا به بیت شعری از حضرت آدم علیه السلام اشاره کردیم، به اشعاری از آدم علیه السلام که در شهادت حابیل صلوات الله علیه این ابیات را سرود. حضرت آدم علیه السلام ابیات را انشاد کرد در شهادت حابیل علیه السلام. می‌فرماد که تغیرت البلاد و من علیها، در قتل تو نمی‌دانم چه واقع شده که سرزمین‌ها، این زمین، روی این زمین را متغیر می‌بینم. روی این زمین به جهت قتل تو متغیر شده. فوجه الارض مغبر قبیح، نمیدانم چرا روی این زمین غبار آلود و قبیح اشیا به نظر میرسه. همه چی عوض شده، همه چیز تغییر پیدا کرده. چرا در هوا غبار ایجاد شده؟ در قتل حابیل علیه السلام چرا هوا غبار آلود شده؟ آدم میفرماد تغیر کل ذی طعم و لون و قل بشاشت الوجه الملیحی. میفرماد که هر طعمی، هر مزه‌ای و هر رنگی، یعنی به هر خوردنی که این را در دهانم میگذارم میبینم مزه این عوض شده. به هر چه نگاه میکنم، به رنگ ها نگاه میکنم، میبینم رنگ ها از اون بشاشتشون، از اون شادابیشون، از اون شفافیتشون افتادن. علتش هست. این را میخوایم تحقیق کنیم. بزرگوار تحقیق فرمودن چه اتفاق میافته در یک جایی که ولی خدا صلوات الله علیه قلب حجت منصدم میشه، متعزی میشه، چه اتفاق میافته که مثلا در جای دیگر هوا غبار آلود میشه، در جای دیگر رنگ ها بر میگرده، در جای دیگر فرمود آدم علیه السلام مزه ها دگرگون میشه، چه اتفاقی میفته؟ یک اصل کلی هست، اگرچه در فرعش خیلی ها دچار اشتباه میشن و بزرگوار علی الله مقامه ما را بر اصلش واقف کرده. از جمله فروعش این هست، میگن که خب اگر گناه و معصیت زیاد بشه عذاب خدا هم زیاد میشه. درسته به این اصل مربوط هست، ولی خیلی جاها خلافش را مشاهده میکنیم. عرض کردیم مردم خیلی از به قول معروف روشنفکرها ایراد میکنن چجور هست در جاهایی که معصیت بیشتره از اینجا هست، آبها از اینجا فراوانتره، نعمتها وفورش از اینجا بیشتره، بعد میخوان اصل را زیر سوال ببرن. اصل زیر سوال نمیره. برداشتی که و حیث دیدی که صورت گرفته اشتباه است، وگرنه اصل در جای خودش اصل محکمی است. عرض کردیم خلاصه کلام را عرض می کنیم. دگرگون شدن نعمت ها، قحطی ها، خوشسالی ها به صرف فسق و فجور، به صرف گناه خوشسالی صورت نمی گیره. در زیارت در دعای اعتقادیه می خوانیم: من لا اثق بالاعمال و ان زکت و لا اراها منجیتا لی و ان صلحت الا بولایته و الاتمام به و الاقرار به فضائله و القبول من حملتها و تسلیم لرواتها. هیچ وثوقی به اعمال خودم ندارم و هیچ نجات دهنده خودم نمی بینم. هیچ این اعمال را نجات دهنده خودم نمی بینم، اگرچه خیلی صالح باشه، خیلی پاکیزه باشه، الا به ولایتهی، مگر به ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه، مگر به ولایت آل محمد علیه السلام. پس اصل ولایت ولی خدا هست، اصل قلب مقدس بقیت الله صلوات الله علیه. به صرف گناه عذاب واقع نمیشه، به منصدم شدن قلب حجت صلوات الله علیه عذاب واقع میشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، مثال حجت در آدم، مثال حجت در آدم، مقام تصرف حجت صلوات الله علیه، مثالش روح حیات در این بدن هست. روح حیات در این بدن، در این بدن برای اینکه روح حیات به این بدن تعلق بگیره، عرض کردیم احتیاج به قلب هست، قلبی که در سینه انسان باشه که حیات به این بدن تعلق بگیره. قلب در این عالم بدن مقدس امام هست صلوات الله علیه روی زمین، بدن عنصری حضرت صلوات الله علیه قلب این عالم هست. به این بدن مقدس روح حیات مقام تصرف به این عالم تعلق میگیره. به این روح حیات هر شیئی در حد خودش زنده هست. هر جا که این قلب مقدس منصدم میشه، غضبناک میشه، هر جا به این قلب مقدس انصدام واقع بشه، تغییر در احوال آدم واقع میشه. در آدم خوشسالی میشه، در آدم فقر میشه، در آدم فلاکت مستولی میشه. هر جا به این قلب مقدس صلوات الله علیه انصدام وارد بشه. پس خیلی جاها از فسق میکنن، فجور میکنن. خب وقتی که یک شخص زندیقی فسق و فجور کنه، اونقدر قلب حجت خدا منصدم نمیشه. اصلا به خصوص میفرمان آیه قرآنه، میفرماد مهلتشون میدیم لکی یزداد و اثما، برای اینکه گناهش بیشتر بشه به خصوص مهلتش میدیم، به خصوص دوست داریم بیشتر گناه کنه که عذابش بیشتر بشه. پس صرف گناه کردن باعث تغییر در عالم نمیشه. اون چیزی که ایجاد تغییر میکنه قلب حجت خدا صلوات الله علیه. وقتی که شخص به حق نزدیکتر باشه و وقتی که شخص اعراض میکنه از حق، اینجا قلب حجت خدا به درد میاد. مواضعش مشخصه، مواضعش معلومه. انسان عاقل، انسان هوشیار میدانه که به چه موضعی، در چه موضعی باعث میشه قلب حجت خدا صلوات الله علیه منصدم بشه. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه فرمودن وقتی که شخص گریه میکنه در موضع رقت واقع میشه، وقتی که حجت خدا صلوات الله علیه بر این شخص رقت میکنه، تمام اجزای آفرینش بر این شخص به رفق، بر رفق جاری میشن. مثلا این مثالش رو عرض کردیم، امری داریم، کاری داریم با یک شخصی، کار ما به دست این شخصه، میبینیم هر روز برش مراجعه میکنیم، درخواست میکنیم، قلبش بر ما رحیم نمیشه، مهربان نمیشه. بعد میبینیم یک روزی برش وارد شدیم، بی جهت به حسب ظاهر میبینیم قلبش بر ما رقت کرد، دقیق شد، رحیم شد، چقدر بر ما مدعاتفت کرد، مهربان شد. اینها به حسب ظاهر، به حسب اتفاق نیست که به حسب ظاهر مشاهده میکنیم. اون حجت خدا هست صلوات الله علیه که قلبش را بر ما رحیم میکنه. پس هر جا خواستیم در موضع رقت قلب حجت خدا صلوات الله علیه واقع بشیم، هر جا که خواستیم اجزای آفرینش در موضع رفقشون واقع بشیم، بایستی که این قلب مطهر را رضایتش را تحصیل کنیم. در حد خودمون یکی از اموری که فرمودن باعث رضایت و رقت این قلب مقدس میشه گریه کردن شخص مؤمن هست، تضرع شخص مؤمن هست در محضر حجت خدا صلوات الله علیه که قلب حجت علیه السلام بر شخص رقیق بشه. این را اشخاصی که در اینجا پیوسته حرکت کردن، ملازم این عمل بودن، این را به عینه مشاهده کردن. انشاءالله قضیه ای را هم امشب بیان میکنیم در همین گریه ممدوح در باب حجت خدا صلوات الله علیه در محضر حجت، اون تضرعی که پیوسته باشه. شرطش این هست تضرع اگر منقطع بشه، نبایستی تا حصول نتیجه شخص تضرعش پیوسته باشه. اگر تضرع در محضر حجت پیوسته باشه، قطعا بدان شخص، این وعده حجت خداست، قطعا بدانه که شخص انشاءالله به اون آرزوی خودش، یعنی به اون مسئلت خودش خواهد رسید. و فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اگر در بعض جاها هم در پاره جاها هم به مصلحت انسان نباشه، حجت بر قلب شخص می اندازه که دیگه از این باب تضرع نکن، به مصلحت تو نیست که این امر به اینجور جاری بشین. شخص را به مقام رضایت می رسانند که به مطلوب خودش برسه، و این خیلی نکته حائز اهمیتی است. ادامه مطالب شریفه. فهو الرحیم القاضی لحاجت سائلین من کل راحم و قاضن. او هست رحیم، مهربان و قاضی، یعنی برآورده کننده، لحاجت سائلین، برای حاجت مسئلت کننده ها او میتوانه برآورده کنه، به دست او هست امور. وقتی که شمشیر بر سر شخص قرار گرفته، انسان در نزد شمشیر تضرع نمیکنه، چون شمشیر نمیتوانه کاری کنه، شمشیر صدای ما را نمیشنوه، باید صاحب شمشیر را تضرعش کرد. او هست رحیمی که القاضی لحاجت سائلین من کل راحم و قاضن، از هر مهربانی او مهربان تره. ایقن تو به انکه انت ارحم و راحمین فی موضع العفو و الرحمه، به شرطی که شخص در موضع عفو و رحمت قرار بگیره. و اشد المعاقبین العیاذ بالله فی موضع النکال و النقمه، اگر در موضع نقمت قرار بگیره اشد معاقبینه، یعنی اگر هر ظالمی، هر جابری، هر جباری دیگه دلش بره بیاد، او دلش بره نمیاد. اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه. ولا ینال سائل الحی به تلک الحیاه ذر و رقتون الا وقد اصاب روحه الذر و رقه. می فرماد به هیچ سائلی، یعنی به هیچ گدایی، به هیچ طلب مسئلت کنندهی الحی زنده باشه، به تلک الحیاه زنده باشه، به زندگانی ایمان زنده باشه، به اقرار به حجت صلوات الله علیه، ذرن و رقتون، هیچ ناراحتی، هیچ رقت قلبی، هیچ خلاصه اذیتی، هر چه که اینجا موضع رقت قلب باشه، به این شخص وارد نمیشه. و قد اصاب روحه الذر و رقه، مگر اینکه این اذیت به قلب حجت صلوات الله علیه واقع میشه. پس یکی از فروع حقوق اخوان در همین مسئله شریف معلوم میشه. اینجا قلب حجت صلوات الله علیه خیلی به درد میاد، در نزد اذیت مؤمن قلب حجت صلوات الله علیه خیلی منصدم میشه، همینجور در نزد فرح مؤمن قلب حجت صلوات الله علیه رضامند میشه. در ادامه احادیث شریفه بزرگوار عدل الله مقام بیانش میکنه. بستگی به رتبه و درجه ایمان هست، هرچه درجه ایمان بالاتر باشه اینجا تأثیر پذیری حجت علیه السلام، رقت قلب حجت در اینجا بالاتره. می فرما در حدیث شریف قال امیر المؤمنین علیه السلام یا رمیله انا نمرض لمرضکم. فرمودن امیر المؤمنین صلوات الله علیه به رمیله، شخصی بود مریض شده بود، بیمار شده بود، حضرت به عیادتش آمدن، فرمودن رمیله ما به مریضی شما دوست اهل بیت، شیعه اهل بیت، من امام به بیماری تو من بیمار میشم. اینجا رقت قلب حجت خدا، اینجا از قلب حجت منصدم میشه. من به بیماری تو، من امیر المؤمنین بیمار میشم. فکما یرق قلب السائل یرق روحه و ما بهی حیاته و یرحمه الله جل جلاله به رحمت اولیائه و یرق له برقت اولیائه و یحزن له بحزن اولیائه و لو قال قائلون ان الله یبکی لعبده الباکی به بکاء اولیائه فان بکاء اولیائه هو بکاء لا غیر لم یقل شتتا. می فرماد از همین حدیث امیر المؤمنین، همین بیان حضرت صلوات الله علیه به رمیله که فرمودن ما بیمار میشیم، ما منصدم میشیم به انصدام شما دوستان ما، به انصدام شما شیعه. می فرماد فکما یرق قلب السائل یرق روحه، پس هرچه که باعث بشه قلب سائل را به رقت بداره روحش را به رقت میداره. و ما بهی حیاتو، وقتی روح به رقت بیاد در تمام اجزا این رقت روح ظاهر میشه. وقتی که قلب انسان منصدم بشه، متعذی بشه، متأثر بشه، به کجا سرایت میکنه؟ به روح انسان. وقتی روح انسان متأثر بشه این تأثر را در دست میبینیم، در پا میبینیم، در همه اعضا و جوارح میبینیم. حابیل را کشتن، هوا غبار آلود میشه. وقتی که قلب منصدم بشه به روح تأثیر بکنه در همه اعضا ظاهر میشه، هوا غبار آلود میشه، دریا طوفانی میشه، مزه میوه ها برمیگرده، رنگ گل ها عوض میشه، در تمام اعضا و اجزا این انصدام ظاهر میشه. پس هرچه که در آدم تغییر مشاهده میکنیم به کجا برمیگرده؟ از کجا این تغییر آمده؟ از تأثر قلب حجت صلوات الله علیه. تأثر قلب حجت صلوات الله علیه این تغییرات در آسمان و زمین ایجاد میشه. بعد میفرماد بزرگوار عدل الله مقامه و یرحمه الله جل جلاله به رحمت اولیائه و یرق له برقت اولیائه و یحزن له به حزن اولیائه. بعد می فرماد که خدا رحم میکنه بر شخص، ترحم میکنه به رحمت اولیائه. وقتی که بر ولی خدا رحم بشه، خدا رقت قلب میکنه. وقتی که رقت قلب بر ولی او بشه، خدا محزون میشه. وقتی که حز بر ولی او وارد بشه. پس در اینجا این اهمیت و این تأکید حقوق اخوان، تأکید و اهمیت حقوق اخوان اینجا خیلی مشهود میشه. میفرماد که یک بار هست با شخص دشمنی میکنیم، دوستی میکنیم، سر مسائل دنیا هست. اینجا خدا خیلی سخت نمیگیره، اگرچه به انسان بر میگرده این جور دشمنی ها و دوستی ها انسان منصدم میشه. یک جا هست به شخص، با شخص دشمنی میشه، دوستی میشه، در موضع اعتقاد. اینجا هم خیلی خطیر میشه. در موضع اعتقاد اگر دوستی واقع بشه دشمنی واقع بشه، این رحمت و این غضب تأثیر میگذاره بر قلب حجت صلوات الله علیه. یحزن له به حزن اولیائه ولو قال قائل ان الله یبکی لعبده الباکی به بکای اولیائه. میفرماد که اگر شخصی بگه خدا گریه میکنه به گریه دوستش، به گریه ولیش، عبارت اشتباهی نگفته. گریه بقیت الله گریه خداست، گریه حجت صلوات الله علیه گریه خداست. بعد حدیثش را ذکر می‌فرماید. فإن بكاء أولیائه هو بكاء لا غیر، لم یقل شتتن، بكاء ولی خدا بكاء خداست، غیر از این خدا بكایی نداره. آیه قرآن فلما آسفونا انتقم نامن هم، آمد خدمت امام صلوات الله علیه عرض کرد که خدای متعال می فرماد فلما آسفونا، ما را اسفناک می کنن، ما را غضبناک می کنن. عرض کرد آقا مگر خدا غضبناک می شه؟ خدا اسفناک می شه که می فرماد ما را غضبناک می کنن، ما از اینها انتقام می کشیم؟ فرمودن خدای متعال در ذاتش لایتغیره، ذات خدا نه رضاییت داره نه غضب داره، ولی خدا اولیایی برای خودش برگزیده، رضاییت این ولی رضای خداست، غضب این ولی غضب خداست. باز در ادامه بزرگوار ذکر می‌فرمان اون حدیث شریف را که مکرر از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام شنیدیم، میاد در روز قیامت، مؤمن در روز قیامت میاد و مورد مؤاخذه قرار میگیره. خدای متعال به او خطاب میکنه من مریض شدم چرا به عیادت من نیامدی؟ من تشنه بودم چرا به من آب ندادی؟ من گرسنه بودم چرا به من غذا ندادی؟ مؤمن عرض میکنه خدایا تو اعلا هستی از این، منزه هستی از این که تو گرسنه بشی، تشنه بشی، مریض بشی. میفرماد که فلان بنده مؤمن اینجا بیمار شد، من بیمار شدم در بیماری او، من گرسنه بودم در گرسنگی او، من تشنه بودم در تشنگی او. پس اینجا هست اون جایی که ارکان آدم را به حرکت می‌داره، قلب حجت خدا هست صلوات الله علیه. انشاءالله این نکته را خیلی با اهمیت انشاءالله اخذش کنیم. اما در اهمیت گریه که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه اینقدر در محضر حجت خدا تضرع بکن تا باب رحمت بر تو گشوده بشه، به خصوص در مدح گریه. خب حدیثی هست، عبارتی هست، آیه از قرآن هست، ماجراش را الحمدلله مقدار شنیدیم. در رابطه با واقعه یونس هست علیه السلام، ماجرای یونس ابن متا علیه السلام، مبعوث شد بر یک جمعیتی بالغ بر 100,000 نفر. خدای متعال یونس علیه السلام را مبعوثش کرد بر جمعیتی بالغ بر 100,000 نفر. امام علیه السلام در اینجا می‌فرمان که امام باقر صلوات الله علیه می‌فرمان در این قضیه که یونس علیه السلام در اینجا که مبعوث شد بر بالغ بر 100,000 نفر، شخصی بود که اینجور طبیعتی داشت، یک مقدار کم صبر بود، تحملش کم بود، کم صبر بود. در وقت بعثتش حدود 30 سال داشت، در وقت بعثتش حدود 30 سال داشت، مبعوث شد بر این قوم. 33 سال اینها را دعوتشون کرد، 33 سال این قوم را دعوت کرد. در این مدت 33 سال کلن 2 نفر به یونس علیه السلام ایمان آوردن، هیچ کدام ایمان نمی آوردن. این 2 نفر یکی شخص زاهدی بود، عابدی بود به نام تنوخا، و دیگری شخص عالمی بود به نام روبیل. روبیل و تنوخا همین 2 نفر بودن به یونس علیه السلام ایمان آوردن. حضرت یونس علیه السلام دیگه اینجا صبرش تمام شد، دید اینها هرچه اینها رو دعوت میکنه برش جسارت میکنن، اذیتش میکنن، بهش ناسزا میگن، تکذیبش میکنن. رفت در درگاه الهی راز و نیاز کرد، خدایا دیگه صبرم تمام شده، عذابت را بر اینها نازل کن. خدای متعال فرمود خب بیشتر صبر کن، بر اذیت اینها تحملت را بیشتر کن. مثل نوح علیه السلام، دیدی نوح چقدر صبر میکرد؟ عرض کرد خدایا صبرم تمام شده، دیگه هم فایده نمیبخشه، من هرچی اینها را دعوت میکنم اینا من را تکذیبم میکنن. خلاصه ندا آمد که باشه، ما دعای تو را مستجاب کردیم، ولی ای کاش صبر میکردی. در ماه شوال، در چهارشنبه وسط ماه شوال، ما عذابمون را بر این قوم نازل میکنیم، برو خبرشون بده که چهارشنبه وسط ماه شوال عذاب نازل میشه. به خصوص امام فرمان در اون سه روز روزه‌ای که در هر ماه مستحبه، پنجشنبه اول و آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه، علتش این هست چون معمولاً وقت نزول چهارشنبه وسط ماه هست، وقت نزول بلا، به همین جهت روزه مستحب شده در هر ماهی. گفت چهارشنبه وسط ماه، ماه شوال، یونس علیه السلام، خلاصه عذاب بر اینها نازل میشه. رفت در نزد تنوخا، اون شخص عابد، کارش هم هیزم فروشی بود. گفتش که فرمود به تنوخا که خدای متعال فرموده که عذاب نازل میشه در روز چهارشنبه وسط ماه شوال، برم اینها رو خبر کنم. گفت ولشون کن، اینقدر اینها اذیتت کردن، اینقدر تو اینها رو برشون دلسوزی کردی، اذیت کردن، اصلا خبر هم نمیخواد بکنی. گفت چرا، بگذار اقلا خبرشون بکنم، برم با روبیل مشورت کنم، اون دوست عالمش، اون شخصی که ایمان آورده بود، عالم بود و از خاندان نبوت بود. رفت به نزد روبیل و برش فرمود که خدای متعال فرموده چهارشنبه وسط شوال بر اینها عذاب نازل میشه، برم خبرشون کنم. روبیل عرض کرد به یونس علیه السلام کاش بیشتر صبر میکردی، یک خورده دیگر تحمل میکردی، باز هم صبر میکردی. فرمود دیگه صبرم تاق شده، اینا خیلی اذیتم میکنه. رفت و روبیل گفتش که خب باشه، ولی اینها را حتما برشون ابلاغ بفرمایید، اینها را حتما برشون ابلاغ بکنید، بدون ابلاغ نکنید اینها را ترکشون کنید، بگین که چهارشنبه وسط ماه شوال عذاب بر اینها نازل میشه. یونس علیه السلام آمد و اینها را خبرشون کرد که دیگه صبر من را تمام کردید، رفتم درخواست عذاب کردم و چهارشنبه وسط ماه شوال عذاب بر شما نازل میشه. شروع کردن باز به ناسزا گفتن، تکذیب کردن، بیرونش کردن، دوباره از شهر بیرونش کردن، اذیتش میکردن. یونس علیه السلام راهش را گرفت، به همراه تنوخا از شهر خارج شد، رفت موضع نزدیک نشست، وقت عذاب ببینه به چه بر سر اینها واقع میشه، بر سر اینها چه نازل میشه. روبیل خب با اینها آشنا بود و میدید در میان اینها مستضعفین را میدید، اطفال را میدید، گفت اینها را یک بار دیگر برم تذکرشون بدم، برشون دلسوزی بکنم، شاید بالاخره اینها متذکر شدن. آمد نزد این قوم دوباره، گفت آقا شما خیلی به یونس علیه السلام بد کردید، برش بد کردید، داره عذاب بر شما نازل میشه، بر شما دلسوز بود ولی شما انکارش میکردید، اذیتش میکردید. شروع کرد صحبت کردن، اینها دیدن که نه، واقعا قضیه جدی هست، قضیه رو جدی دیدن، دیدن روبیل داره با اینها به تذکر، به اون نهایت دلسوزی صحبت میکنه، اینجا عذاب واقعا نازل میشه. اینها یک دفعه متذکر شدن، گفتن عجب اشتباهی کردیم، چقدر اذیتش کردیم. گفتن چه کنیم؟ روبیل علیه السلام فرمود برشون که اگر میخواد که اینجا عذاب برطرف بشه، بایستی به گریه و تضرع برطرف بشه، همین امری که فرمودن، به تضرع و گریه. چجور دستورالعمل داد؟ گفت در روز چهارشنبه قبل از این که آفتاب طلوع کنه، که وقت عذاب هست، قبل از طلوع آفتاب برید اول پای دامنه کوه حیوانات را از بچه هاشون جدا کنید، یعنی صدای گریه باید بلند باشه، اینقدر این تضرع و گریه باشه که اینجا دل خدا به رقت در بیاد، دل خدا بر شما بسوزه، یعنی دل حجت خدا صلوات الله علیه، بچه هاشون را از حیوانات جدا کنید. بچه های خودتون رو از مادرها جدا کنید، بچه ها رو پای کوه بگذارید، بچه حیوانات را جای دیگر بگذارید، خودتون بیایید بالای کوه. وقتی که داره عذاب نازل میشه شروع کنید تضرع کردن، توبه کردن، گریه کردن، گریه و قطع نکنید گریه هاتون را، تضرعتون را، اینقدر ادامه بدید تا عذاب منقطع بشه. اگر این کار را بکنید عذاب منقطع میشه. اینها قبل از سوره آفتاب آمدن، بچه ها را از مادرها جدا کردن، رفتن بالای کوه و خب می دانستن، خبر داشتن که وقتی باد زرد بیاد دیگه شروع عذاب، شروع کردن توبه کردن، تضرع کردن، گریه کردن. اینقدر تضرع کردن، مستمرن گریه کردن، تضرع کردن، شروع شد صدای بچه های حیوان ها بلند شدن، شروع نوزادها صدای گریه ها بلند شدن. اینقدر مستمر ادامه پیدا کرد که خدای متعال به اسرافیل خطاب کرد دیگه عذاب را از اینها برداشتن، برو و این بادی که این طوفانی که بر اینها نازل میشه برو این را برش گردان به سمت کوه موسل بزن. عذاب از اینها برگشت. عرض کرد خدایا به شانه ها اینها رسید عذاب. خطاب آمد که من به جهت این تضرع عذاب را از اینها برداشتم. آمد اسرافیل علیه السلام اون طوفان را، اون باد را، اون سیحه ها را به کوه موسل زد که امام علیه السلام فرمان تا روز قیامت معدن آهن شد این کوها، معدن آهن شد، اینقدر عذاب شدید بود. و اینها هم اینجور ادامه دادن تا عذاب از اینها منقطع شد، منقطع شد، توبه کار شدن، آمدن پایین از کوه، رفتن داخل شهرشون شدن دیگه به قول معروف اینجا دیگه بچه مسلمان شدن، انسان‌های دیگه نیکوکار شدن، آمدن ایمان آوردن به حجت خدا. یونس علیه السلام آمد که مشاهده کنه این همه صدای جیغ و داد و گریه چه شد بر اینها، چه عذاب نازل شد. دید ای بابا عذاب از اینها برطرف شد. گفت چقدر مفتضح شدم، رسوا شدم، من اگر میان اینها برم دیگه روی برگشتن ندارم. راهش را گرفت رفت به سمت دریا که شنیدید در دریای سر خدای متعال در شکم ماهی یونس علیه السلام به مدت 3 روز یا 1 هفته محبوس شد. بعد ماهی آمد او را به ساحلی انداخت و در نزد اون ساحل درخت کدوی روید که همینقدر حیاتی داشته باشه، زندگی کنه. در اونجا هست در حدیث که موهای او ریخته بود، بدنش نحیف شده بود، به واسطه این درخت کدو، این بوته کدو کم کم بدنش قوت گرفت و خدا اینجا یونس علیه السلام را متذکر کرد. دید یک دفعه کرمی بر این درخت کدو، بر این بوته مستولی شد، کدوها شروع کردن به زرد شدن و خوش شدن. خیلی ناراحت شد. خدای متعال بر او فرمود که یونس تو به یک گیاهی که زحمتش را نکشیدی، نه زحمتش را کشیده بودی، نه او را رویانیده بودی، اینقدر ناراحت شدی، اینقدر متأثر شدی، چجور بر اون پیر زنها، بر اون بچه ها، بر اون شیخ ها، بر اون پیرها ترحم نکردی؟ خواستیم یک مقدار متذکرت کنیم، صبرت را بیشتر کنی. خلاصه برگشت به سمت شهر خودش. وقتی وارد در شهر شد دید اونجا چوپانی هست. گفت برو خبر کن بگو یونس علیه السلام آمده. گفت بابا یونس که در دریا غرق شد. گفت نه من یونسم، برو خبرشون کن. گفت چه میگی؟ گفت نشانه من این که گوسفند تو به سخن بیاد شهادت بده بر این که من یونسم. گوسفند به شهادت آمد، دید نه بابا این یونس علیه السلامه. رفت داخل شهر شد چوپان، بچه چوپان، خواستن که فکر کردن دروغ میگه، گفتن او را بزنن بیرونش کنن. گفت نه نشانه من این گوسفندی هست که به سخن میاد. داخل شهر شد، مردم آمدن به نزد یونس علیه السلام و اهل ایمان شدن. در اینجا نکته مهم این هست، میفرماد که این تضرع و زاری در محضر حجت خدا صلوات الله علیه تا کجا باید ادامه داشته باشه؟ تا وقتی که انسان به مطلوبش برسه. تضرع در درگاه حجت خدا صلوات الله علیه نباید منقطع باشه. انشاءالله لذت این مناجات را، لذت این رجا را، رجا نشأت از یقین میگیره، یقین و باور به حجت خدا صلوات الله علیه. اینقدر تضرع را، اینقدر زاری در درگاه حجت خدا، درگاه حضرت رضا صلوات الله علیه را انشاءالله اینقدر مستمر داشته باشیم تا این لذت فضل حجت را صلوات الله علیه، این لذت وجد را فرمودن که یقین باعث میشه انسان مشاهده فضل که میکنه به طمع بیفته، به رجا بیفته. وقتی که درگاه فضل حجت را بکوبه، اونجا مشاهده میکنه که حجت صلوات الله علیه چجور این شخص را در معرض رحمت خودشون متنعم میکنن، انشاءالله که در معرض رضاییت حجت صلوات الله علیه، در معرض رضاییت قلب امام زمان صلوات الله علیه واقع بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.